ای کسی که با آمدنت بهار می شود و ریشه ظلم و ستم برچیده می شود، بیا که دنیا چشم انتظار ظهور شماست.
سرکشیده دل به سویش، سرکشیده از سبویش، چشم عاشق بسته احرام در طواف خال رویش. عشق یارم آی من را سوی میخانه کشیده، مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده. عشق یارم پای من را سوی میخانه کشیده، مژده ای یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
چه آقایی، چه عزیزی، چه بزرگی که حتی انتظار اومدنش هم از ما آدم بهتری میسازه. عیدتون مبارک باشه دوستان. با افتخار از پخش شبکه رادیو سلامت و با برنامه به زندگی سلام کن در خدمتتون هستیم. ازتونم پرسیدیم که به نظرتون وظیفه منتظران واقعی در دوران غیبت چیست؟ 3102 شماره پیامک ماست و 2265-2876 تلفن. خانم توبا حبیبی از تبریز، عید شما هم مبارک باشه. ایشون فرمودن که منتظر حقیقی تلاش میکنه که در عصر غیبت پیرو به امام خودش باشه و از ایشان تبعیت کنه در صحنه فعالیت‌های اجتماعی و نبرد دائمی حق و باطل، در جبهه حق حضور فعال داشته باشه و با ایستادگی در مقابل شیاطین درون و برون و ویژگی‌های همچون شجاعت، عزت نفس و پاکدامنی که در خودش پرورونده بتونه یک منتظر واقعی باشه.
من سلام میکنم برای همه آدما، برای همه دوستای عزیزم. این روز خودسرم تبریک میگم و به شما عزیزانم هم همینطور تبریک میگم. فکرم میکنم که یا برای این سوالی که پرسیدیم، انسان باید عاشق باشه. اگر به نظر من عاشق باشه، وظیفه خودشو به درگاه خدا انشالله انجام میده. خیلی دوستتون دارم، در پناه خدا باشید. ممنون.
خیلی متشکرم از شما بانوی بزرگوار. سفری کنیم به استان فارس، شهر زیبای آبادو، بشنویم از آقا آرمین جهانگیری که گفتن یکی از مهمترین وظایف یک منتظر واقعی آراستگی وجود به اخلاق خوب و پسندیده است. باید پرهیزکاری و اخلاق نیکو رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم. آقای آرمین خان، درود بر شما. آقای ابراهیم زائری از ایزه خوزستان، عید شما مبارک باشه جناب زائری عزیز. گفتن که از مهمترین وظایف هر منتظر واقعی معرفت و شناخت و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه، چرا که رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه می فرمایند هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.
هر صبحگاه جشنی به نام زندگی، جشنی به نام بالندگی، جشنی به نام شادمانی.
هر صبحگاه به زندگی سلام کن، سلامی دوباره
به زندگی سلام کن.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش، زندگی سلام کار.
صبحتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه دوستان. ممنونیم که همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت و خوشحالیم که در موضوع هم مشارکت فرمودید. خیلی ارادت دارم خدمت شما هموطن عزیزم که لحظه به لحظه سواد انتخاباتی خودت رو افزایش میدی، چرا که میدونی انتخابات رمز پیشرفت نظام اسلامی است.
نمیشناسیم اونجوری، تبلیغات هم که اصلا مشخص
نیستن.
برام ببینم که رو میشناسم
برام صداقت داشته باشه،
ببینیم رای باشه، ایشالله کار کنه برای مملکتمون، ایشالله کار کنم به قدر که خوب باشه.
هشتگ سواد انتخاباتی.
حضور در انتخابات شورای اسلامی و مجلس خبرگان قطعا به سواد انتخاباتی نیاز داره. اینکه چقدر و از چه طریقی میتوانیم به نمایندگان تایید صلاحیت شده دسترسی داشته باشیم و اطلاعات کافی و وافی از اونها به دست بیاریم، میتونه به داشتن مجلس پویا و توانمند کمک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. لیلا وصالی هستم، دکترای علوم ارتباطات و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی. معمولا کسانی که در عرصه های مختلف اجتماعی با ما راجع به موضوع انتخابات صحبت میکنن، ما برای رجوع کردن به افرادی که از اونها تبعیت میکنیم باید دلایل کافی داشته باشیم، یعنی بدانیم که این فرد مصلحه، از حسن نیت برخورداره، فرد قابل اعتمادیه، فرد راستگویه و فردیه که مصالح جامعه رو میتونه تشخیص بده. این فرد اگر از آگاهی و بینش سیاسی برخوردار باشه میتونه یک مرجع بهتر برای رجوع ما و پرسش های ما باشه. بنابراین میتونیم به کسانی که در عرصه های مختلف دارای مرجعیت فکری هستند و رهبری فکری گروه هایی رو بر عهده دارن، از اونها کمک بگیریم تا بتونیم انتخاب های دقیق تری داشته باشیم. اما فراموش نکنیم که انتخاب نهایی به عهده خود ماست. بنابراین حتی اگر کسی ما رو راهنمایی غلط هم بکنه، بعد از اون جستجو کردن راجع به اون فرد مورد نظر و تایید یا رد نظراتی که در مورد اون گفته شده حتما به عهده ما خواهد بود. پس اگر که در نهایت به یک لیست خاص رسیدیم، لازمه پیش از این که تصمیم قطعی خودمون رو بگیریم، خودمون هم به صورت جداگانه راجع به افراد اون لیست کنکاش‌های خودمون رو داشته باشیم، رزومه کاری اون افراد رو بررسی کنیم و ببینیم که در سوابق کاری خودشون و در کارنامه خودشون چه کارهای موفقی رو داشتن و چه کارهای مؤثری رو انجام دادن. و اگر که به گفتگوهایی که این افراد با رسانه‌ها دارن مراجعه کنیم، متوجه میشیم که نوع گفتگوی اینها آیا نشان دهنده این هست که این فرد آگاهی کامل نسبت به جایی که قراره در اون قرار بگیره و موقعیت یک نماینده مجلس داره یا خیر. بنابراین این موضوع در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم قابل تعمیمه. پس ما میتوانیم حتما کسانی که در این عرصه انتخاب میشن رو با کنکاش بیشتری بررسی کنیم و ببینیم آیا ادعاهایی که مطرح میکنن با سوابق کاری اونها تناسبی داره یا خیر، و آیا این افراد نسبت به جایگاهی که قراره در اون قرار بگیرن بینش درستی کسب کردن یا نه. وقت شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
بله دوستان، فراموش نمی کنیم که حضور در انتخابات ذخیره همیشه ماندگار برای انقلاب اسلامی کشور عزیزمون ایرانه و وعده دیدار ما به امید خداوند 11 اسفند ماه در شعب اخس رای در سراسر کشور.
صفحه روز.
رسیدیم به بخش صفحه روز در برنامه به زندگی سلام کن و امروز با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر سامی عزیز هستم. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه مردم ایران. این روز مبارک رو، روز تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به همگی تبریک میگم.
زنده باشید.
همینطور به شما همکار گرامی و همه عزیزان در شبکه رادیویی سلامت، و امیدوار هستم که روز خوبی رو داشته باشید.
انشالله در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خب امروز میخوام در مورد یه موضوع بسیار مهم در امر سلامت کشور صحبت بکنیم، و اون هم موضوع طرح اجرا و خدمت شما عرض بکنم که موضوع سلامت خانواده است، به این ترتیب که اگر بشود موضوع بیماری ها رو در سطح خانواده کنترل کرد و اقدامات مناسب انجام داد، ما خیلی خوب میتونیم در کنترل بیماری ها وارد بشیم و در این حال منابع و امکاناتمون رو در صرفه جویی بکنیم و مشکلات کمتری رو در مسیر بعدی برای سلامت خانواده و سلامت مردم ایران داشته باشیم. آقای دکتر محسن بارونی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، اخیراً مصاحبه‌ای داشتن و در مورد تحت پوشش قرار گرفتن 27 میلیون ایرانی تحت پوشش برنامه سلامت خانواده صحبت‌هایی کردن که اگر ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده باشه در این مورد با ایشون صحبت می‌کنیم. بله. خدمت جناب آقای دکتر محسن بارونی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر میگم و این روز مبارک رو به ایشون هم تبریک عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده جناب ریتسانی عزیز سلام عرض میکنم و بنده تبریک میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که برنامه رادیو سلامت رو میشنون. امیدوارم که همه عزیزان سالم و تندرست باشن، در خدمتون هستم.
خب آقای دکتر، من خیلی بی مقدمه برم سراغ اصل موضوع. یک مطلب کوتاهی رو گفتم و در مورد موضوع سلامت خانواده، اولا که این موضوع با موضوع طرح ارجاع همخوانی و هماهنگی دارد یا ندارد؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من حالا قبل از نظام ارجاع، ما در 195 شهر بالای 20,000 نفر، در واقع که بالغ بر 27 میلیون نفر که شامل 10 استان به طور کامل هست، که در حال حاضر در حال گرفتن در واقع نیرو و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت این 27 میلیون هستیم که زیرساخت‌های لازم رو داریم آماده میکنیم، به خصوص در این در استانی که اعلام آمادگی کردن به طور کامل در واقع تحت پوشش قرار بدن. بحث نظام اجرا بسیار بسیار مهم هستش. علت این که برخی از استان‌ها اعلام کردن که ما به طور کامل میخواییم در سطح استان برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع که در راستای تقویت نظام شبکه هستش اجرا بکنن، همین بحث ارجاع هستش، چون مردم عزیزی که مراجعه میکنن در سطح یک در مراکز بهداشتی و در واقع خانه های بهداشت، مراکز جامعه روستایی شهری، اینها بعد که به سطح دو میخوان مراجعه بکنن، به بیمارستان ها میخوان مراجعه بکنن یا به مطب‌های بخش خصوصی میخوان مراجعه بکنن، قطعا یه ارتباطی بین سطح یک و دو باید وجود داشته باشه، و بالعکس، یعنی از سطح دو اگر دارویی در واقع نوشته شد، قطعا انعکاسی به پزشک خانوادشون در سطح یک داده بشه. این نظام ارجاع که به این شکلی که توضیح دادم نیاز به یک سری زیرساخته داره، از جمله نیروی انسانی، خود بحث آی‌تی که الحمدلله در این 27 میلیون جمعیت و به خصوص در این در استان ما برنامه‌ریزی هایی کردیم که خداشو پیشرفت خوبی داشتیم. ان شاء الله به زودی خبرهای بسیار خوبی
به مردم عزیز. آقای دکتر بارونی، پس ما متوجه شدیم که موضوع این سلامت خانواده با طرح اجرا همخوانی داره، و نکته بسیار مهمتر، ما در مورد کارایی طرح ارجاع سوالاتی داریم. ببینید، یک زمانی ما در روستاها پزشک نداشتیم، خانه های بهداشت که به همت پیشکسوتان این امر در سراسر کشور درست شدند و با پشتیبانی پزشکانی که حالا در ابتدا خارجی بودند و بعدش هم پزشکان طرحی که رفتن، توسعه خیلی خوبی پیدا کردند و موضوع بهداشت و درمان به سطح روستاها کشیده شد. اون موقع شاید دسترسی ها خیلی سخت‌تر بود، ارتباطات خیلی مشکل‌تر بود. الان توی روستاها شاید به طور مداوم ما در همه روستاها همه روزه پزشک نداشته باشیم. البته این برنامه‌ریزی شماست، جایی که حتما جمعیت بیشتری داره پزشک ثابت هم داره، گاهی اوقات هم پزشکا از اقمالی جای مختلف میرن. اما خیلی وقتها هستن که خب روستایی ها یا افرادی که به هر حال در سطح شهر زندگی میکنن مستقیما به در واقع سطوح بالاتر مراجعه میکنن و موضوع اصلی موضوع وقت و در واقع فرصتی است که اینا ممکنه از دست بدن. و به همین دلیل خلاصه امر فرهنگ سازی در این مورد انجام می شود یا نه؟ درسته که الان در پی ایجاد ساختار و زیر ساخت هستید برای این موضوع، اما تا چه اندازه روی فرهنگ سازی کار شده و از تجربیات کشورهای دیگه ما استفاده کردیم؟
بله، از سلام خدمت ما در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت مطالعه در خصوص بحث نظام ارجاع پزشکی خانواده و پزشکی خانواده محل محور در واقع انجام شده که این واژه پزشکی خانواده محل محور هم که استاد عزیزمون و پیشکسوتمون جناب دکتر ملک افضلی در واقع برای اولین بار مطرح کردن، ما در واقع با توجه به این که الان متوسط پزشکی به خصوص عمومی که در سطح روستاها داریم و در شهرهای زیر 20,000 نفر به طور کلی داریم حدودا بین 7 تا 9,000 نفر معمولا یک پزشک حضور داره و این برنامه سلامت خانواده با توجه به برنامه‌ریزی کرده به ازای 3,000 نفر در واقع یک پزشک خانواده در واقع مد نظرش هستش که من فکر میکنم یکی از شاخصهای بسیار مهم حوزه سلامت هم شاخص دسترسی هستش، دسترسی به مراقب سلامت، دسترسی به پزشک، که این بسیار میتونه مهم باشه.
آقای دکتر فرهنگ سازی، از نظر فرهنگ سازی برای ما بگید مردم چطور میتونن با این کنار بیان و بتونن خودشون رو با این سیستم تطبیق بدن و به جایی که دفترچه بیمه‌شون رو بردارن مستقیما به پزشک متخصص در همون شهر مجاور مراجعه کنن، سعی کنن مشکلاتشون رو سطح به سطح حل کنن.
خدمتتون جناب دکتر من عرض میکنم که ما این یکی از اهداف اصلی برنامه سلامت خانواده بحث خود مراقبتی هست و بحث آموزش و ارتقاء سلامت هستش. ما واحدی که در مرکز مدیریت شبکه در معاونت بهداشت داریم که دوستان کارشناسانی هستن که روی این موضوع کار میکنن در برنامه مختلف در واقع رسانه ها، رادیو و تلویزیون که مردم عزیزمون در واقع ما 80% بررسی که خود مرکز مدیریت شبکه کرده 80% بیماری هایی که مردم به مطب های خصوصی مراجعه میکنن توسط پزشک عمومی ما در واقع قابل حل هستش. این هم در همین راستا هست، ما این در واقع در رسانه ها در همین واحد آموزش سلامتمون داریم مطرح میکنیم، برنامه‌ریزی کردیم که انشالله برنامه متعدد داشته باشیم که فرهنگ سازی اتفاق بیفته که مثل کشورهای پیشرفته، مثل کشورهایی که به خصوص سطح یکشون بسیار قوی هستش، معمولا حتی خود سیستم بهداشتی اجازه نمیده که به پزشک متخصص به خاطر یک سرماخوردگی ساده، به خاطر یک بیماری بسیار بسیار ساده مراجعه کنن که هم پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا بکنه، هم مردم دچار هزینه کم از شکر نشن، که این فرهنگ سازی انشاءالله اتفاق بیفته. من این 80% که خدمتتون گفتم واقعا مطالعه‌ای هستش که مرکز مدیریت شبکه با مردم صحبت کرده، پرسشنامه‌ای در واقع توضیح شده که اکثرا به دلایل همین بیماری بسیار بسیار ساده مراجعه میکنن و این نیاز به این داره که هم شما عزیزان در رسانه ها در واقع به ما کمک بکنید، هم خود وزارت بهداشت واحد آموزش سلامتمون شما تلاش بکنه که برنامه متعدد داشته باشه، مردم تو بحث خود مراقبتی و اصلا این چنینی انشالله بتونیم اقدامات
موثری
انجام بدیم.
آقای دکتر 100% همینطوره، ولی موضوع فرهنگ سازی خیلی مهمه. وقتی که تعرفه های پزشکی پایین هست مردم خیلی راحت به سطوح بالاتر مراجعه میکنن و حتی حاضرن خب هزینه های بدون بیمه رو هم بپردازن. این یه موضوع هست. موضوع دیگه اینه که ما خودمون اومدیم و پزشکان عمومیمون رو تا حد ممکن مینیمایز کردیم و مردم شاید به اون خودباوری نرسیدن که شاید همه بسیاری از این مشکلات میتونه در سطوح پایین‌تر حل بشه و نیازی هم به رفتن به سطوح بالاتر نیست. بالای سردر هر بیمارستانی نوشتیم تخصصی و فوق تخصصی، بدونی که بدونیم اگر ما این رو از ادبیات انگلیسی گرفتم، اسم اون ساب اسپشیالیتی نه سوپر اسپشیالیتی، و مشکلات اینجوری باعث شده که تو فکر مردم اینجور تزریق بشه که جای بالاتر خدمات بهتر میده. و همین جایی که خود ما هستیم، بعضی دوستان مراجعه میکنن مثلا میگن کمردرد داریم، یه فوق تخصص ستون فقرات. من فکر می‌کنم که خودمون کمردرد در حد همون سطوح پایین‌تر هم انجام میشه و همکاران عمومی ما خیلی مسلط‌تر هستن به دادن دارو و بقیه مسائل. سطوح بالاتر کار تخصصی جراحی و کار بهتر رو باید انجام بده. و این موضوع فرهنگ‌سازی به نظر من که حالا شما که اگه برنامه بدید حتما رسانه پیگیر خواهد شد، ولی ما خودمون نمیتونیم سیاست‌گذاری کنیم، سیاست‌گذاری رو شما باید انجام بدید.
جنبه ایش آید دکتر، جنبه ای از اون بحث سیاست‌گذاری است که شما فرمودید، مثلا بحث تعرفه ها هست. اما خب این جنبه های متعدد، یعنی نگرش ما نگرش سیستمی بایستی باشه برای موضوعات که جنبه های مختلف رو بیم بررسی بکنیم. یه موضوعش بحث تعرفه هست، این موضوعش بحث اینه که مردم خودشون در واقع بدونن. یه بحثی هستش این که پزشکانی که ما تربیت میکنیم در واقع اون اعتماد سازی که بین مردم و پزشک عزیزمون در واقع اتفاق میفته رو اون کار بکنیم. این موضوع دیگه مهم هست که پزشکان عمومی ما در واقع در طی این 7 سالی که در واقع در سطح عمومی درس میخونن در واقع علاقمند بشن به سطح 1 که این نگرش سلامت محوری داشته باشن تو درمان نگری، همه یعنی هم از دیدگاه پرووایدر یا ارادتی خدمت، هم از دیدگاه خدمت گیرنده. و از کنم خدمت شما و بحث بیمه ها که اینها همه مثلثی هستن که بین ارادتی خدمت مردم و بیمه، اینها میتونه این مثلث در واقع تو هر کدوم از اینها کار بشه که این فرهنگ‌سازی اتفاق بیفته.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر، خیلی خوشحال شدیم. انشالله که همونطور که نیروش تامین شده بودجش هم تامین بشه که بعدن چند ماه وزارت بهداشت به همکاران بدهکار نشه و بعد اینها یه خورده دلخور بشن و بعد سرخورده. از این تلاش شما هم بسیار سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم واقعا این طرح اجرا در جایگاه خودش قرار بگیره که بشه خدمات بهتری رو ارائه کنیم. از اینکه وقت ارزشمند خودتون رو در این صبحگاه روز عزیز در اختیار برنامه ما قرار دادید سپاسگزاریم. با شما خداحافظ میکنیم.
سلامت باشیم، من خداحافظی میکنم، انشالله که روز خوبی داشته باشیم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم آقای دکتر سامی عزیز، استفاده کردیم مثل همیشه. نکات مهمی هم در این گفتگو مورد توجه قرار گرفت و انشالله که حالا هر موردی هم هست که بشه شرایط رو بهتر کرد این اتفاق بیفته.
انشالله که سیاست ها رو ابلاغ کنن، ما هم اجرا میکنیم، ولی فرهنگ سازی در زمینه طرح اجرا ارجاع بسیار مهم.
درود بر شما، روز خوبی داشته باشید. من با شما خدا
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام، روز بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
بقچه صبح را بگشا، لبخند زندگی را در آفتاب مهربانی بقچه تماشا کن. زندگی را با گفتگوی نسیم و پنجره آغاز کن. اکنون وقت آغاز زندگی است، برخیز و به زندگی سلام کن.
خب دوستان، در خبرها آمده بود رونمایی از بسته پشتیبان درسنامه آشنایی با معارف دفاع مقدس ویژه دانشجویان پزشکی با موضوعات بهداشت و پیشگیری از بیماری ها، پشتیبانی دارویی و تجهیزات پزشکی، انتقال خون و فرآورده های خونی، ادبیات مقاومت در نظام سلامت. برای اینکه هم من و هم شما دوستان بیشتر با این بسته پشتیبان آشنا بشیم، در این لحظه میخوام با افتخار گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمدعلی محققی، معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی. آقای دکتر سلام بر شما، صحبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم تبریک عرض میکنم میلاد فرخنده حضرت حجت علیه السلام رو، و تشکر از اطلاع رسانی در باب این موضوع. همونطور که مسبوق هستید، درسنامه آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشجویان علوم پزشکی تدوین شده. این کتاب 2 جلد هست، شامل 20 فصل، و در هر فصل به یکی از موضوعات مهم در رابطه خدمات سلامت در دوران دفاع مقدس می‌پردازه. اون نزدیک 50 نفر از استادان و پیشکسوتان و شخصیت‌هایی که در دفاع مقدس حضور داشتند فصول این کتاب رو نگاشتند. این کتاب الان در دانشگاه‌ها تدریس میشه. برای همه دوره‌های دانشگاهی و برای کمک به تدریس، چون مدرسین معمولاً نسل جدید و جوانتر هستند، دانشجویان هم هیچ کدام تقریبا در دوره دفاع مقدس به دنیا نیامده بودند، برای اینکه یک آشنایی بیشتری انجام بشه و تدریس ملموس باشه، با استفاده از جاذبه های هنری و سمعی و بصری بسته های پشتیبان تهیه شده که این بسته ها شامل برای هر فصل شامل کلیپ هایی هست، ترجیحاً از اتفاقاتی که در همون دوره واقع شده یا شخصیت هایی که در اون دوره خدمت کردن و خاطراتشون رو نقل میکنن و مطالب نظری رو یه مقداری عینی‌تر و ملموس‌تر میکنه و برای تدریس آسان‌تر هست و مؤثرتر.
خیلی متشکرم.
این بسته ها برای هر فصل تهیه شده، تا الان برای 10 فصل آماده شده و 4 فصل آخر که عناوینش رو فرمودید تهیه شده و در مراسمی فردا
به امید خدا
در هیئت امنای مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت رونمایی میشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد علی محققی، معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی. با شما خداحافظی میکنم.
بنده تشکر میکنم. خداحافظ.
روز میلادت از راه رسید و چلچله ها نوای آشنای حضورت را فریاد زدند. وقت آن است تا دلها را خبر کنیم که عیدی بزرگ در راه است.
تقویم انتظار را ورق میزنم و چه بیقرار جمعه ها را یکی پس از دیگری میشمارم. آری من یقین دارم آمدنت را. در عبور از گذر لحظه ها قلب منتظر من دست نجات کسی را می طلبد و زمزمه ظهور سرداده است. ای زیباترین راز خدا، هر روز من چیزی شبیه غروب های آدینه است بی تو. بیا بیا که دلهای من را به شاخی طوبای ظهور تو گره زده ایم و شهد شیرین وصالت را به قلبهای من وعده داده ایم. ای گل نرگس، چه شود بوسه به پایت بزنم؟ تا به کی خسته دل از دور صدایت بزنم؟
بگو من تو کدوم کوچه کدوم شهر سراغ عطر نرگس رو بگیرم.
دوستان عزیز، بار دیگر در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی سلامت. امیدوارم که صبح دلپذیری رو همراه با برفی که در پایتخت میباره و نمیدونم شما در کجای ایران جان عزیز صدای ما رو میشنوید، برای شما هم تو هم با آرامش باشه. حال هوای امروز، امروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و آنچه از صمیم قلب براتون خواهان هستم پایبندی به اصول و اعتقاداتی است که باعث بشه همچنان عشق و امید در ما جاری و ساری باشه. باران که میبارد همچنان عاشقانه تر از همیشه به یادتون میفتم. باران که میبارد یقین میکنم که هستی کنار من و ما باید بنشینیم و چشم به انتهای جاده محو بدوزیم تا که بیایی مهدی جان. ای موعود، دریا دریا حرف دارم با تو، امید است که بیایی و من نیز باشم. قدم بگذار بر چشم های منتظری که به راه آمدنت همچنان به انتظار نشسته است.